أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفدا. خدا رو شاکریم، به روز نهم رسیدیم. من امروز کمی بحث و تغییر دادم. بحث تعامل بحث گسترده‌ایه. دیدم اگر به اون بحث قبلی بپردازم از اون اصل بحث میمانم. اصل بحث رو دو قسمت کردم، قسمتیشو امروز و قسمتیشو فردا. قبل از اینکه وارد بحث بشم عرض میکنم خدمت شما که مطالبی که بنده خدمت شما در این مدت عرضه کردم، این خیلی مراحل ابتدایی خودشو میگذرونه، خیلی ابتدایی، و برای پخته شدن و یه بحث آکادمیک شدن خیلی نیاز به کار داره. این الان عرضه شاید دوم منه. یه جایی دیگه من ساختار رو بحث کردم، تمهید و شبهه و پاسخ و تزیل، ساختار شناسی گزارش های قرآنی، و اینم دومین ارائه است که خدمت شما بودم تا الان 8 جلسه. منتها اگر خود شما بخواید این سبک رو، نه فقط در منطق پاسخ دهی، در هر زمینه دیگری در قرآن ادامه بدید، به محتوا کاری نداریم، به سبک ورود و خروجه. باید یه سری خصلت‌ها در شما زنده بشه که اینها رو اساتید ما، برخی اساتید در وجود ما احیا کردن. مثلا به یاد دارم ما در همین ماه مبارک در مشهد یه مباحثه داشتیم با حضور استادمون. یه وقتی نوبت به من رسید، ما راجع به گمونم مناجات 15 مباحثه می کردیم. من اون موقع پایه 3 بودم یا پایه 4، که تقریبا همه شما این پایه ها رو گذروندید، درسته؟ سطوح عالی دارید شما. رسیده بودیم به این عبارت که لکل عطبا، لکل عطبا حتی ترضا. خب در اون زمان ما مراجعه میکردیم اول به همین متونی که ترجمه کردم، ببینیم چی ترجمه کردم. اتفاقا اون مفاتیحی که در دسترس بود و من بهش مراجعه کردم اینجوری ترجمه کرده بود: لکل عطبا، لکل عطبا، تا اینکه راضی شوی. بفاتی خیلی سخیمم. بعد من رفتم از مطالب مرحوم علامه کوشش کردم این کلمه عطبا رو. میدونید که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در لغت پیرو راغبه، به طور مستقیم از راغب نقل میکنه، بعد اونو منطبق میکنه بر مباحث. خب من یه چیزی سرهم کردم، آمدم به مباحثه، هی میگفتم علامه چنین گفته، علامه چنین گفته. استاد ما فرمود که چه خبره؟ میگه علامه اینو گفت. خودت چی میگی؟ خود چی میگی به یه طلبه‌ای که پایه 3 و 4 میخونه نمیدونم متوجه میشید این کلام؟ اصلا من واقعا یه دفعه یه سکتی ایجاد شد که مگه منم باید حرفی بزنم در مقابل علامه؟ گفت ببین خودت چی میگی؟ تو درس ها هم یادم میگفت الان که شما دارید مثلا مظفر رو میخونید، شیخ رو میخونید، همین الان عقص مبنا کنید، شما دارید اجتهاد رو تعلیم میگیرید با اصول، درسته؟ اگر این قاعده ای که ایشون تأسیس کرده میپذیرید میشه مبنای اجتهاد شما، اگر نمیپذیرید باید افسوده برش بیارید یا ردش کنید یا پالایشش کنید. همین الان این کارو بکنید که دیگه مبانی شما در اجتهادتون همین الان چیده میشه. ببینید این کلمات رو وقتی استاد به یه شاگرد بگه، این اندک اندک درش این احساس به وجود میاد که همون گونه که بزرگان آورده ای داشتن برای جامعه علمی، اون هم باید آورده ای داشته باشه، درسته؟ اون لکل اتبار من رفتم خیلی دربارش فکر کردم، بعد ریشهشو در آوردم، لغتش رو، کاربردهاش و فلان، که اتبا به این پاگرد در میگن، قسمت نیم دایره‌ای که در میچرخه به این میگن عتبه، همون جایی که نشستن در اونجا مکروهه در طبق برخی متون. چرا؟ چون بی‌ثباتی میاره، شما هی باید بلند شید، هی در معرض اختلال در نظم و ایستایی شماست. حالا این رو من تنقیح منات میکنم، چون موارد دیگه‌ای که درش گفتن به اصطلاح در چنین موقعیت‌های قرار نگیرید که اثرش هم اینه که حافظه شما کاسته میشه، یه وجه مشترک دارن، موقعیت های بی ثبات هن. به هر حال من تحقیقم آوردم و حرف خودم آوردم، گفتم این از عتبت و دار گرفته شده، بعد اسم فعل ساخته شده به معنی بازگشته، رفت و برگشت، از عتبه، عتبه یعنی اون جایی که درش رفت و برگشت میکنه، همون مقدارش عتبه است. بعد اطفا یعنی رفت و بازگشت مکرر، چون در دیگه مکرر، صدها بار، هزار بار اینجا، یه بیان خیلی عاطفیه در نجوای با خدای تعالی، منم مثل اون قد میرم میام تا راضی بشی، یعنی رفت و بازگشت من برای توست، لکل اطبا، الاطبا، الاطبا عهد حضوره، این بازگشت من، این رفت و بازگشت من برای توی اونقدر میرم و میام تا که راضی بشی. خب هرچند اینم ممکنه محل نقد باشه، ولی دیگه آورده خود من بود. تا چند سال ایشون میگفت فلانی اون تحلیلت از لکل اطبا هنوز یادمه، اونقدر به استاد مزه کرده بود که دیگه خودم رفتم معنا رو منقهش کردم، در همون سال 63-64 بود. عرضم اینه که ما در مباحثاتمون با هم دیگه، در مطالعاتمون، این رو به خودمون بقبولانیم که اون بزرگان هم طلبه ای بودن مثل ما. شما طلبه ای در راه اونها. اون آورده ای داره، شما هم باید آورده ای داشته باشید، باید بیافزایی بهش. از ما پذیرفته نیست. دقت کنید تا این پوسته ها رو ما بندازیم، این رفتارها رو، این چارچوب هایی که برای خودمون تعریف کردیم، طول میکشه، یک روزه نمیشه. ولی اینو به خودتون بقبولانید که شما شاگرد این مدرسه اید، شاگرد مدرسه اجتهادید. درست؟ از شما پذیرفته نیست اگر بگی فلان مطلب اینه، چون که علامه گفته. دیگه ما از علامه بزرگتر نداریم در قرآن. واقعا نادره، دورانه، نادره دورانه. در تاریخ، در تاریخ اسلام مفسری ما مثل علامه نداریم. ما همه پای سفرش نشستیم. این معنی طغیان نیست. ما کرنش داریم، تواضع داریم در مقابل علامه. اما اساس مطلب اینه که شما هم شاگرد مدرسه اجتهادید. از شما پذیرفته نیست که چون علامه چنین گفت، چون علامه جوادی چنین گفت. نه، شما باید دلیل علامه رو در دستگاه اجتهادی خودتون بپذیرید، دلیلش رو، نه رأیش رو. روشنه؟ باید اینجوری باشید و الا علم متوقف میشه. ها؟ دیگه علم رشدی نمی کنه دیگه. شما در چارچوب همون میراث علمی گذشته فوقش اونها رو هی بازگو می کنید. اونم ارزش داره، اما تولید علم نمی کنه، پیش نمی بره شما رو. ضمن اینکه حجت هم بر شما تمام نمیشه. به شما میگن اینقدر فرصت به شما دادیم، شما توی مدرسه اجتهادی تحصیل کردی، کو این دلیل این بزرگه؟ این بزرگ که معصوم نیست. تو این دلیل رو چجوری پذیرفتی؟ آه؟ خیلی روشن ها. ولی این کسری در حوزه ما هست. قبول دارید؟ ما با این که آمدیم که اجتهاد تحصیل کنیم، تقلید تحصیل میکنیم. روشنه؟ تصور کنید اگه از روز اول طلبگی ما اجتهاد تحصیل میکردیم، از روز اول، الان وضعیت دیگری داشتیم. ما حتی یا مباحثه نمی کنیم، یا موقع مباحثه با هم کنار میاییم، اصلا یقه هم دیگر رو نمی گیریم، علمی و فنی و اجتهادی. لذا در بهار علم، در بهار قرآن شکوفه بر سر ما نمیاد، بار نمیدیم، چون همش میخوایم از میوه های اونها استفاده کنیم. نمیدونم موفق شدم تبیین بکنم که شما موقعیت اجتهادی خودتون رو درک کنید. تا همین الانم چون جوانید، تا همین الانم هر چه فرصت از دست دادید، لا تقنطوا من رحمت الله. این آیاتی که قرائت فرمودن موضوع گفتگوی امروز ماست، که امر به تعامل گفتاریه. درسته؟ قل یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله. درسته؟ چه آیه ای بود آقا؟ چه سوره ای بود؟ یادتون هست؟ پنجاب و سه. دقیقا موضوع سخن ماست. کسی که دچار یأس میشه از رحمت خدا، یه چالش نظری قبلش داره. میگه که مثلا من اونقدر گناه کردم، اینقدر عقب افتادم، دیگه نمیتونم برسم به رحمت الهی. درسته؟ خدا میاد این رو دفع دخل میکنه، قول امر میکنه به تعامل گفتاری رسول با اونها که موضوع بحث ماه. کاش فرصت بود ما اینو سانت به سانت با هم دیگه به من کمک کنید. چه صفحه ای؟ اینجا 458. بله. زمر آیه 50. امروز واقعا آقای اسم شریفتون چی بود؟ آقا نوری، آقا میسم زد به هدف. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بعد یه کبرا داره، ببینید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چرا باز؟ چون که اون غفور و رحیمه. یعنی انگار این براهین پشت سر هم چیده شدن. البته لازمه برخورداری اینه که انیبو. انابه میدونید چیه؟ به این دندونهای قاطع میگن انابه. چی؟ انیاب. آره، اینا چون میبرن. بعضی چیزها رو فقط باید برید ازشون، نمیشه کش بدید، طولش بدید، مس و مس کنید، باید ببرید. و انیبو الالله و اسلمو له و تبعو احسن ما انزل الیکم. میدونید چرا میفرماید احسن ما انزل الیکم؟ احسن چیه؟ احسن ما انزل الیکم کسی میتونه بگه؟ مگه همه اونچه که خدای تعالی فرستاده احسن نیست؟ روشنه؟ یعنی انگار بخشش حسنه، ها؟ بخشش احسنه. بگید یه چیزی، بگید کی داره میگه؟ بفرمایید. چون دینداری حد اکثری، نه این موردیه. اتبع و احسن ما انزل الیکم، نه میگه اکثر ما انزل الیکم نیست. خب این یه تقریر. آفری، نسبت به شرایط زمان و مکان اون امر راجح احسنه. آفرین آقای زکریایی، با اینکه آقای زکریایی مجرد و ازدواج نکرده و نباید راش بدن تو این جلسه، با این حال خیلی فکرش کار میکنه. من گفته بودم امروز میگم راش ندن اینجا، ممکنه عذاب بر ما نازل بشه. بله. چونا؟
دلیلشون چیه آقای زکریا؟
دلیل تو بگو آقای زکریا.
خب من فکر کردم که چجوری اصلا باشه از خودم تو شرایط قرار دادن بودن که خب معمولا
اقامه دلیل کن، بیشتر واضح تر کسی میتونه کمک کنه؟ بفرمایید. ببینید و من احسن من الله قیلا، همه احسنن. این احسن نباید به ذات آیات مراجعه کنه، باید عارض بشه از بیرون. روشنه؟ دلیلش اینه. بله؟ متوجه نشدید؟ ببینید ذات آیات حسن و احسنن، همشون فی نفسه ثبوتن، اما در مقام اثبات، در مقام اجرا، اون آیه احسنه، اون ما انزلی احسنه که مربوط به اون زمان و مکانه، مربوط به موقعیته. روشنه؟ آفرین. این رو باید تشخیص بدید، احسن رو باید با قوه اجتهادی تشخیص بدید که در کجا احسنه، کدوم عمل راجحه. روشنه؟ بله؟ قلبم به کار میاد، قلب هم به کار میاد. بله، همه چی، همه توانایی های درونیتون به کار. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن. بعد اگر شما به این احسن ها عمل نکنید، برید همجوری خودتون رو به حسن ها مشغول کنید، اگر مرگ فرا برسه حسرت میکشید، چون احسن رو از شما خواستن. احسن یعنی اونی که همون لحظه وظیفه شماست، نه فردا، نه در گذشته. و اصلا معنای تقوا اینه، میدونستی؟ تقوا یعنی پرداختن به اولویت‌های مطلوب، اولویت‌ها، اون تقواست. اگر کسی به اولویت ها نپردازه، به غیر اولویت ها بپردازه، متقی نیست. عنایت دارید؟ جایی که باید مثلا اجابت کنه والدینش رو، در همین نمونه های کوچک و ریز، میگه نه من میخوام نماز اول وقت بخونم. چه نماز اول وقتیه؟ این موسعه، فرمانه مادرت، فرمان پدرت مزیقه، همین الان تو رو میخواد. این تقوا نیست، این بیتقواییه. یا نه وظایف دیگه. و همین احسانه، اتباع احسان احسانه. ببینید اول میگه که لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، بعد لو ان لی کرتن فاکون من المتقین، متقی می شدم، اون احسن رو من تبعیت می کردم. درباره تبعیت هم بحث لطیفی شد دیروز، کسانی اینجا مطرح کردن، آقا بود و اون کس که مطرح کرد، تشریف دارید شما، شما بودید، اونو اگر کسی خواست براش بگید. خیلی خوب. کارگاه نهم، اقسام تعامل. ما یه شبکه ای از تعامل رو شناسایی کردیم که انشالله به قدر فرصت و توانایی بحثش میکنیم. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. نمای کلی بحث ما اینه، اقسام تعامل. قبلا بحث کردیم که تعامل هم یا تعامل گفتاریه یا رفتاریه یا مرکبه. همه اونچه رو که در مقابل شبهگر به کار برده میشه و فراتر از عناصر معرفتیه. خب فراتر از عناصر معرفتیه میگیم تعامل. وقتی تعامل رو در مقابل پاسخ به کار میبریم و الا در معنای به اصطلاح جامع تعامل، خود پاسخ هم یه تعامله، چون میشه پاسخ نداد، درسته؟ ولی وقتی تعامل رو در کنار پاسخ به کار میبریم دیگه ازش تمعف ترقا از هم جدا میشن. وقتی تعامل خودش رو تصور میکنیم در مقابل پاسخه، ولی وقتی اون رو جامع به کار میبریم پاسخ رو هم شامل میشه. تعامل گفتاری حالا چطوره؟ تعامل گفتاری که ما از قرآن استخراج میکنیم برخیش مبتنی بر امر و نهی الهیه، مثل همین آیهی که امروز قرائت شد. چون فرمان چی داره؟ قل، بگو. ما از این میفهمیم خدای تعالی به پیامبر اکرم فرمان داده که تعامل گفتاری برقرار کنه با مخاطبانش. ببینید اینجا صریح امر دیگه، قول انشاء طلبیه، بخشش تعامل گفتاری خود خداست، بخشش خدا میفرماید قلنا، یا نقل میکنه چنین گفتن، بعد مثل مورد روز گذشته اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله القرون، بدون اینکه ماده قول به کار برده شده باشه خود خدای تعالی سخنی داره. دقت کنید اینا چطور از هم جدا میشن. گاهی امر میکنه خدای تعالی به برقراری تعامل گفتاری، درست؟ گاهی خودش به تناسب موقعیت یه گفتاری رو بیان میکنه، یه سخنی رو. این به طور مستقیم گفتار خود خداست. خب اینا هم منشأ استخراج و استنباط هستن دیگه. یه شکل دیگه تعامل گفتاری تایید شده یا رد شده است. مثل کجا تایید شده؟ مثل اون نمونه حضرت ابراهیم که خدای تعالی روایتش میکنه، درسته؟ محاجه میان ابراهیم علیه السلام و اون به اصطلاح فرمان روای اون سرزمین رو نقل میکنه که قال قال، این گفت اون گفت. یک طرف اینا بنده صالح خداست که ما میدانیم خدای تعالی این بیان رو تایید کرده. اگر میخواست قول ابراهیم رو خدای تعالی نپذیره حتما میگفت، این یعنی نظریه داوری. یا اگر میخواست اصلاح کنه باز هم حتما یک قرینه دالی در اونجا میگذاشت که ما بفهمیم قول ابراهیم به تمامه مثلا خدا نمیپذیره. نمونه هایی داریم که نبی سخنی میگه خدا نهیش میکنه، مثل کجا؟ انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، دعا میکنه خدای تعالی میگه که دعا نکن درباره کافران. خب بخشی دیگه تعامل رفتاریه. تعامل رفتاری هم همین چیز رو داره، یا مبتنی بر امر و نهیه، مثل کجا؟ شبهگر چیزی رو میگه، یخوزون فی آیاتنا فاعرض عنه، دستور میده ازشون اعراض کن، درسته؟ و یا تعامل خود خداست، مثل چی؟ فخسفنا بهی و بداره الارض. یا تعامل رفتاری تایید یا نهی شده است. اگر اون شأن و نزول رو بپذیرید، یک کسی درباره سوره عبس سوالی کرد اینجا، اونو بپذیرید اون مورد نهی میشه از رفتار، درسته؟ اگر بپذیریمش، که البته ما در اون تعامل داریم، تعامل مرکب هم مرکب از قول و فعله، این هم همون ساختار رو داره، یا مبتنی بر امر و نهیه یا فعل خود خداست، تعامل مرکب خود خداست، یا تعامل مرکب تأیید یا رد شده است. ضرورت تعامل با شبهگر، اینا یه بحثای پایه‌ایه، میگیم سامان دادن تعاملی سازنده و مؤثر با شبهه‌دار. ما دیروز با آقای بابایی خدمت یکی از دوستان بودیم، ایشون یه انیمیشنی پر از شبهه برای ما به نمایش گذاشت و برخیش براش سوال بود، با اینکه فرد متدینی از خودمونه، این شخص شبهه داره، شبهه‌گر نیست که شبهه رو سامان بده، با شنیدن شبهه غمگین میشه، نسبت به دین نگران میشه، حتی نسبت به دین خودش، درست؟ این شخص شبهه داره، فرقی نمی کنه چه شبهه دار چه شبهه‌گر، تعامل سازنده و مؤثر همونقدر ضرورت داره که فراهم کردن پاسخهای برهانی. باید شما یک مجموعه ای از تعامل رو که بخشیش پاسخ معرفتی سامان بدید، همین که بهش توجه میکنید. حالا خوبه من شبهشم بگم براتون. اولین شبهه اون انیمیشن این بود که میگن، متدینان میگن که زن از پهلوی مرد آفریده شده، نمیدونم از فلان این چیزایی که، بعد اومدن برای توجیه این حرفایی میزنن. اولی اون پر بود و آکنده از شبهه بود، اولیش این بود. من به شما عرض میکنم محکمات آیاتو در این زمینه ها مستند خودتون قرار بدید. خب قرآن میفرماید خلقکم من نفس واحده، از یه نفس واحده، و خلق منها زوجه، از همون نفس واحده، نه از دنده نه از چیز دیگه، هر دوشون منشأشون یه نفس واحد است. اینا محکماتن، هیچ روایتی در مقابل اینها نمیتونه مقاومت کنه. بعد میگه جنس این برتر از جنس اونه. کجا برتره؟ لقد چی؟ خلقناکم فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان، انسان زن یا انسان مرد، مطلقه، هر دوشون احسن تقویم دارن. اینهایی که از دنده و از فلان و اینا از تورات اومده نفوذ کرده توی دین ما، دین ما خیلی منزهه، خیلی پاکیزه است. در اون مواردی که حتما از نهج البلاغه به ذهنتون میاد که با اینا مشورت نکنید، اونها قضایای شخصیان، عنایت دارید؟ اونا اگر درست به ما رسیده باشه روایت، قضایای شخصیان، گروهی هستن، چنانچه خیلی از گروه مردان هستن که فتنگرن، بیعقلن، خیلی صفات ناپسند دارن، یا در یه دوره آدمهای یه دوره آدمهای یه شهری مثلا دربارهشون یه خصلت به کار رفته، در روایات داریم مثلا لا خیر فی الخوزی، حالا خوزستانی های شیعه بگن خیری در ما نیست، نه اینجوری نیست. الخوزی احتمالاً یه خوزستانی اونجا بوده که اون فقط مشکل داشته. فل خوزی الفلام ها نوعاً عهدن، اینا جنس نیستن. تو قرآن هم خیلی جا ما اینا رو اشتباه گرفتیم که اینا رو جنس میگیریم، تو روایات اینا رو الفلام جنس و اینجور چیزا میگیریم، دوچار مشکل میشیم. نخیر، شما رو قبائل و شعوب خلق، انما خلقناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به سرزمین نیست، ملاک برتری، ملاک کرامت شما نزد خدا تقواست، نه خوزستانی، کردستانی، خراسانی، فلان، اصفهانی، اینا نیست. بله، یه قومی میتونه با اراده خودش خصلت‌های خوبی رو کسب بکنه. خب، اصل تعامل. اگر راهی برای انتقال معرفت وجود نداشته باشد، سخن گفتن درباره محتوا و روش شناسی پاسخ‌دهی یا منطق پاسخ‌دهی نیز موضوعیت نخواهد داشت. باید راهی برای انتقال معرفت وجود داشته باشه. بنابراین خط انتقال معرفت در مسئله پاسخ‌دهی به شبهه و رویارویی با شبهه‌گران بر اصل تعامل استوار است. اصل تعامل در مواجهه با شبهه‌گران و حاملان شبهه در جای جای قرآن کریم مشاهده می شود. ببینید، حتی در مواردی که میگه دستور میده به تعامل رفتاری سلبی مثل اعراض، اونجا دنبال اینه که حتی یخوزو فی حدیث غیره، اونم کارکردش مثبته، با این تحریم اونو وادار کنی کار دیگری بکنه. ببین، ظاهرش سلبیه، اعراضه، باطنش ایجابیه. روشنه؟ این شبهه پیش نیاد که تعامل گاهی سلبیه، این که تعامل ضد تعامله. نخه، اینم تعامله، اینم تعامل متناسبه با اونجاست. در میان تعامل‌ها، تعامل حضوری چیزه. من مطلبی رو از یه مقاله پسندیدم براتون آوردم اینجا، مقاله آقای خانبابایی از اساتید همین پژوهش دانشگاه خودمونه، دانشگاه باقرالعلوم. ایشون گزارشی میده. این آقای مکوهان یک نظریه پرداز در رسانه است، در رسانه یکی از بزرگترین نظریه پردازانه آقای مکوهان. من کتابشو مرور کردم. ایشون در دهه 1960 میلادی در دیدگاه جبرگرایانه در مورد تأثیر تکنولوژی معتقد بود تلویزیون، اون موقع تازه تلویزیون‌های سیاه‌سفید در اومده بود، اونایی که یادشونه، خیلی تلویزیون‌های بزرگ و مثلا 2-3 دقیقه طول میکشید تا گرم شه تصویر بیاد تو صفحه. اون معتقد بود تلویزیون جای مدارس سنتی را خواهد گرفت و کودکی که در منظر تلویزیون تماشا کند بیشتر از کودکی که به مدرسه میرود خواهد آموخت. اما تجربه تاریخی طی چند دهه گذشته نشان داد که هیچ کودکی از طریق رسانه‌های عمومی بدون کمک دیگران، که آیه چیز بدون کمک رو توضیح میده آیه خان محمدی، یعنی زمینه ارتباطات میان فردی، با سواد نشده. هیچ کودکی با بسنده کردن به تلویزیون با سواد نشده. پس ارتباطات جمعی نمیتواند جایگزین ارتباطات میان فردی شود. تلویزیون رو ارتباط جمعی مینامه. هر کدام از اعتبار و جایگاه ویژه خود برخوردارند، به ویژه که رسانه‌های جمعی در انتقال مقولات مذهبی و مفاهیم عمیق اخلاقی و عرفانی از توان کافی بهره‌مند نیستند. نیاز امروز به ارتباطات چهره به چهره کمتر از ادوار گذشته نیست. رسانه فقط می‌تواند اطلاعات را منتقل کند، اما از طریق رسانه‌ها هرگز نمی‌توان به قلوب مردم، البته این به نحو موجب کلیام، به نحو سالبه کلیام قابل پذیرش نیست. چرا؟ از طریق تلویزیون هم میشه، اما وافی نیست، اون اثر بخشی رو نداره. ارتباط چهره به چهره و نفس به نفس است که قلوب را تسخیر میکند. آیه اینم مقالش، خواستید مراجعه کنید. میخوام بگم تعامل حضوری بسیار مؤثره و ما روحانیین به طور سنتی از این مزیت راهبردی برخورداریم. ما در متن مردمیم، با مردم معاشرت میکنیم. مبادا این خصلت رو ما از دست بدیم. خیال نکنید همه چی با زبان ما منتقل میشه. ما نوع ایستادنمون، نوع خوردنمون، نوع خندیدنمون، نوع وضو گرفتنمون، صدها تعلیم، پیام تعلیمی داره برای اطرافیان ما. ولو اینکه سخن نگیم، چطوری شیر رو باز میکنیم، چقدر آب مصرف میکنیم، چجوری عصبانی میشیم، چجوری عصبانیتمون رو کنترل میکنیم، همه اینا رو اطراف ما میبینن. اونهایی که ما رو زیر نظر دارن اینا رو فرا میگیرن. شما خیال نکنید به طور مستقیم به شما نگاه نمیکنن، از شما چیزی فرا نمیگیرن. نخه روحانی همیشه محل توجه بوده و هر چه شما لطیفتر شده باشید، این کنش‌های شما، کنش‌های عاطفی و رفتاری شما، بدون اینکه از زبان کمک گرفته باشید، زبان رو استخدام کرده باشید، به دیگران دارید می‌آموزید. طمأنینه در راه رفتن، گوش دادن و فراوان است. ده‌ها و صدها آموزه در رفتار شماست. شما حامل یه انگار مجموعه از معارف هستید بدون اینکه سخن بگید، مخصوصا وقتی که ملبس هستید. ما وقتی رفتیم امامه گذاری، رهبری فرمودن تا به حال شما، کسی نمیدونست شما روحانی هستید، از امروز به بعد میدونن شما نماینده اسلامی، دیگه علامت دارید، درسته؟ هر عمل شما رو به اسلام نسبت میدن. اینها پر آموزه است، پر آموزه. خودتون دست کم نگیرید، شما یک بمب فرهنگی و رفتاری هستید. همجوری تو خیابون، همجوری راه میرید، تبلیغه. علامه جوادی نقل میکنن، میگن اساتید ما در زمان رضاخان، زمانی که لباس ممنوع بود به جز مجتهدان، کارش این بود روزی چند ساعت تو شهر راه میرفتن، فقط راه میرفتن که اولا مردم ببینن، فراموش نکنن، ثانیا رفتار آخوند رو ببینن، چون رفتار حامل معانیه. عناصر دال بر کنش‌های عاطفی یا رفتاری در گزارش‌های قرآن که فراتر از پاسخ معرفتی به شبهه‌گر است. عناصر تعاملی که ما میگیم ایناست. وقتی در مقابل پاسخ میگیم، پاسخ‌ها عناصر معرفتی‌اند، اما اینا فرا معرفتی‌اند، یه چیز دیگه توشون هست. درسته؟ اونجا که می فرماید اخرج انک من الساغرین، اینا یه مقدار از جزای معرفتی خارجه، یه چیزای دیگه آمده اضافه شده. یا در پاسخ به ملائک وقتی خدای تعالی نمایشی ترتیب میده، دست به عمل میزنه، اونا یه عمله، یه زیادت در پاسخه. این عناصر مجموعه ای از کنش‌های ملایم عاطفی و هشدار دهنده تا رویارویی و کنش‌های بسیار سخت و شدید عاطفی و رفتاری را در بر می‌گیرد. نمونه کنش‌های ملایم همون رفتار خدای تعالی با ملائکه و نمونه کنش‌های بسیار سخت رفتار خدای تعالی با قارونه. خب یک کمی استراحت کنید، صلوات ختم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اگه مطلبی هست خدمت شما باشه. اسم شریفتون چی آقا؟ آی صباحی، خیلی خوب گوش میدی و تازه در فرجام جلسات داره موتورت روشن میشه. دیروز استفاده کردم از شما، اومدی اینجا. چرا؟ میتونه مصداق باشه، اما خود اون محکم باید جاش باشه، جای عمل باشه. ظرف عمل محدوده که میگه اسراف میکنید بر نفستون. اسراف میکنید یعنی فرصت ها رو از دست میدید، درسته؟ فرصت مال همه اعمال نیست. شما در هر لحظه یک وظیفه بیشتر ندارید. این زمان امتداد طولی داره، در عرض هم زمانها دست شما نیست، درسته؟ فرصت شما برای هر عمل در هر زمان، در هر مقطع، شما یک فرصت، یک عمل بیشتر ندارید. یک عمل اصلی، اون عمل اصلی رو تشخیص بدید چیه. هر کی بزرگ، این بزرگان ما، اینها سامانه یا اولویتشون مرتب شده، اینها هزار امر بهشون حجم کنه گم نمیشن. از میان اینها یکی بیشتر انتخاب نمیکنن برای اقدام. مثل حضرت امام تو حوادث اینها گم نمیشن، هر چی پیچیده بشن اینا فوراً سادش میکنن، به یک عمل برمیگردونن. نداری؟ مثل رهبری تو حوادث سهمگین که شما قلبت میخواد پاره بشه، میری در اوج آرامش و نشاط. چرا؟ چون سامانه درونیش اینها رو همه رو به یک عمل برمیگردونه، یک دغدغه بیشتر نخواهد داشت. از حیث اوصاف اینجوری هن دیگه، با هم متفاوت هن. توی انتخاب یکی از این رئیس جمهور دولت دهم، یازدهم، تو دور دومی که انتخاب شده بود، خیلی نطاق و حاضر جواب، خبرنگار اسپانیایی فرصتی پیدا کرد، چون بیشتر شبکه‌های بسیاری، نه بیشتر، نمیدونم بیشتر رو، از شبکه‌های جهانی اون مصاحبه بعد از انتخابات رئیس جمهور رو پخش میکنن، درسته؟ به طور مستقیم، مثلا بی بی سی پخش میکرد، سی ان ان پخش میکرد، سراسر جهان. خبرنگار اسپانیایی فکر فرصتی پیدا کرده رئیس جمهور رو منگنه کنه، پرس کنه توی شبهی که از عهدش بر نیاد. یادتون هست؟ میگه اینا رو ما ندیدیم، شما چجوری دیدی؟ پرسید که شما که ادعا مثلا تساوی زن و مرد میکنید، چطور دیه زن نصف مرده؟ یادتون هست؟ و خیلی هم حالت آفندی به قول ما به خودش گرفته بود که دیگه رئیس جمهور بیچاره الان نمیتونه در مقابل رسانه های عمومی جهان پاسخگو باشه. ناقل گفتش که خب من از شما میپرسم، اگر مرد کشته بشه دیهش کامله، درسته؟ گفت این دیه به کی میدن؟ به همسرش میدن. بعد گفت خب اگر یه زن کشته بشه دیهش رو به کی میدن؟ به مرد میدن. مرد که دستش خالی میمونه. اصلا اگر بدانی چطور این خبرنگار اسپانیایی بهت زده شد پشت میکروفون، دیگه اصلا همجوری مات ول شد، هیچ فکرش نمی کرد اینجوری بهش باز. واقعا ندیدید شما اون؟ آره گوه این که به نفع خانوم هاست. البته حدیث رضوی خوب توضیح میده که این ارزش انسانی اصلا با هیچی قابل قیاس نیست، با هیچی، چون یه نفر کشته بشه انگار همه مردم رو کشتن، درسته؟ این ارزش اقتصادیه مرده، ارزش اقتصادی، چون تولید و نفقه از دوش زن برداشته شده در اسلام، در نظام اسلامی همه چی به هم جوره، مرد که باید نفقه را آماده، زن اگر میلیاردر هم که باشه وظیفه مرده، اگر مرد فقیر هم باشه کمدار هم باشه باید نفقهش براده اونه. خب دیگه تو مجرد هستی میای این جلو هم میشینی، خیلی پر روی ها. خب امروز رفتی آقا. بله بفرمایید. من انقدر توانایی ندارم، یعنی فرصت ندارم، خیلی کم توانم، خیلی کند و بسم نمیتونم از عهده این. خیلی شبکه های فراوانی از من خواستن، دوستان خیلی فاضل و خوبی، ولی واقعا ناتوانم، هنوز خیلی کار دارم که باید بهش رسیدگی کنم. ولی به شما توصیه میکنم با همدیگه مباحثه کنید، مباحثه های عمیق حتما مباحثه کنید، آیه شکرانی مباحثه کنید، از خدا بخواید توفیق بده به شما. ببینید من تو این سنم 4-5 تا مباحثه عمیق دارم، مباحثه ها جای شما خالیه، واقعا جای شما خالیه. خب ابلیس میگه، بله بله به وصف شیطان، نفس ما هم به وصف شیطان، بله چیه؟ مصداق اغوا چیه؟ چی؟ اغوا یعنی فریب. چی؟ نمیشنوم. صبر کنید مراجعه میکنید. سوال متوجه شدی چیه؟ بلند بگو آقا.
ابلیس اور
خب کسی میتونه پاس اسم شریفتون چی آقا؟ زمانی. آقای زمانی میفرمایند که در اینجا که خدای تعالی مرادشون اینجاست. ابلیس ادعا کرد، یه نسبتی به خدا داد، نسبت اغوا به خدا داد. قال رب به ما اغویتنی لأزینن. و خدای تعالی بر اساس این نظریه داوری شما اینجا اجرا نشده و پاسخ این ادعا داده نشده، درسته؟ ببینید آیه سیاق و سباقش اینه. کسی میتونه پاسخ بده؟ اغوا یعنی فریب، یعنی سبب بشه کسی تشخیص درست نده. چطور تبیین کنید؟ بله این قال قول خدای تعالی است. بله قول خداست. هذا صراط الی مستقیم. تقریر کنید. اغوا فریب، فریب باب افعال، فریب دادن دیگریه. غوا یعنی فریب خورد. ببین اونجا داره فغوا فنسیه آدمو ربهو فغوا، فریب خورد. اغوا فریب دادنه. بله این یکی از مصادیقشه. اغوا الزاماً راه درست نیست، تشخیص هم هست. مثلا شعبده بازها شما رو اغوا میکنن، شما تشخیص نمیدی داره چی کار میکنه، خیال میکنه که مثلا از تو آستینش کبوتر در اومد. بله بذارید تقریرشون تموم بشه. خیلی روشن نیست، اون چیزتون رو بیشتر پردازش کنید تا روشن بشه. خوبه این هر دو نکاتی دارن، اما تبیین هاتون اون چیز رو نرسیده. آره باید پخته بشه تبیین ها. باشه این فرض میکنیم این مصداقش پاسخش چیه؟ آقای زمانی پاسخ میخواد.
پاسخش خداوند میگه که نه مشکل نداره، الهی اومد وقت معلوم به شما بحث میدیم اقوای نشده ما هست.
نه این که پاسخ نشد وقت. آیه شکرانی. خب نیمی درست و نیمی محل کلام. این شفافتر شد تا حدودی، هنوز جا داره. بسیار خوب. ایشون افزون بر این که نظریه داوری رو سوتش کرد، اغوا و فریب دادن رو به خدا نسبت داد. چطور آخه؟ با چه تصوری اصلا میشه به خدا اغوا رو نسبت بدیم؟ خدا فریب بده کسیو؟ الله و نور و سماوات و الارض. خدا که میگه لعنت، این لعنت تکوینیه، این لعنت اغوایه، این پاداش خود عملش، سنت الهیه، خودش یه کاری کرده حالا مشمول لعنت شده. این سنت الهی، قانونه تکوینیه. اغوا فریب دادن، منصرف کردن از حقیقت. میشه تصور کرد خدای تعالی کسی از حقیقت منصرف کنه؟ آقا بهترین تبیین، البته چون همه گفتن ای پخته شد برای ایشون. بله خیلی خوب گفتید، همینه. باید ما تو مباحثه، آی زمانی خودتون به نکته نرسیدید. تا حدودی آره. ببینید تبیین مطلب اینه که و همه 41 و 42 رو گفتن، به 40 توجه نکردن که عباد مخلص، عباد مخلص، بله، عبادی که اونقدر مشمول سنت‌های الهی قرار گرفتن، اونقدر مخلص بودن که خدای تعالی هم خالصشون کرده. میدونید خالص کننده ای رو در قرآن نام ببرید؟ یه چیزی که اثر خالص کنندگی انسان رو داره، یادتون هست؟ در سوره صاد. کی حافظ قرآن اینجا؟ های زمانی به دادمون برس، حضور ذهن. آفرین. کیه؟ کی داره میگه؟ آفرین، همینه. به خالصه، انا اخلصناهم به خالصتن. خالصه اسم فاعله، با یه خالص کننده اینا رو خالص کردیم. چی اون خالص کننده؟ ذکرت دار. آفرین آفرین. شما هم از جانب خواهرها به ذهنتون اومد درسته؟ یا ذکرت دار فقط یادتون اومد؟ انا اخلصناهم به خالصه، ذکرت دار. ذکردار خالص کننده است. خب عباد مخلص دوچار فریب نمیشن. منشأ فریب کیه؟ خود ابلیسه. خودش منصفه نفسه، خودش منشأ اغواء خودشه. و اونایی که ابلیس رو تبعیت کنن میشن چی؟ غاوین. درست شد؟ اگر ابلیس خالص بود خودش رو فریب نمیداد. صراط خدا مستقیمه، شرایط برخورداری از صراط مستقیمم خالص بودن و مشمول اون سنتی هم که مخلصشون کنه. درسته؟ اگر کسی خواست خودشو فریب بده مثل ابلیس، خودشو فریب میده و خودش منشأ فریب میشه. من تبع که منال غاوین، کسی که تبعیت کرد تلبس به فریب پیدا میکنه، فریب میخوره. روشنه؟ آره. گفتیم بعضی ها مصرحه، بعضی ها غیر مصرح، لطیفن. باید یه مقدار درنگ کنیم عناصر رو به هم دیگه، تخلیص کنیم، دانه بندی کنیم اینها رو تا برسیم به اون عناصر دلالی. خیلی متشکر آقای زمانی، یه چالشی ایجاد کردی. خب برگردیم به بحثمون، کجا بودیم؟ اینجا خیلی بحثمون مونده. کمک کنید به فرجام برسونیم. من واقعا ترجیح میدم با همدیگه مباحثه کنیم. کاش راهی رو پیدا میکردیم تمام وقتمون به طرح مسئله و مباحثه میگذشت. مباحثه خیلی این تحاور و مذاکره علمی برکتش خیلی زیاده، خیلی زیاده. خب عناصر رو گفتیم. روش حالا چیه؟ مجموعه اینها رو ما بهش روش میگیم. اگه مجموعه عناصر تعاملی رو شما استخراج کردید از گزارش قرآنی، میتونید روش رو تبیین کنید که مثلا هم فرایندش رو هم مؤلفه ها رو بیان کنید که چطور بوده. همه عناصر دال بر کنش های عاطفی و رفتاری فراتر از عناصر معرفتی و حیطه شناختی، اینها رو ما میگیم روش تعامل. گستره داده های دال بر آموزه های تعاملی، این بحث مهمیه، بهش توجه کنید، خیلی مهمه. و یکی از عوامل نوعی ایستایی در میان ما طلبه ها و تولید دانش قرآن بنیانه یا دین بنیانه به طور کلی. معمولا انتظار داریم بیش از هر چیز تعالیم الهی را در قالب شماری از فرمان ها دریافت کنیم. افعل لا تفعل. درسته؟ ما اصلا دین رو با رساله عملیه میشناسیم. من یه جایی مطلبی خوندم، حضرت امام فرموده بودن که رساله ها 2% دینه. 2%. با وجود این پیام ها و آموزه های الهی محدود به فرمان ها نیست. فرامین الهی خیلی گرامی هست. و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. حکم خدا زیباترین حکم هاست و باید انشالله تمام احکام در وجود ما محقق بشن بی کم و کاست. اما همه آموزه ها احکام نیستن. من اینو میگم در مقابل کسانی که یک سر فقه رد میکنن، اونا اصلا بنا دارن دین رو رد بکنن. ما نه، ما خاکسار احکام الهی هستیم. اما همه دین احکام نیستن. آموزه های دینی خدای تعالی، حوزه های شناختی بشر، حوزه های عاطفی بشر و بسیار وسیع تر رو هدف گرفته و تأمین میکنه. گستره آموزه های قرآن کریم به مراتب وسیع تر از فرمان هاست. اینقدر از آسمان و زمین، از پیدایش اینها، آفرینش اینها سخن میگه، اینا که نیست نیستن. اصلا به پیامبر ما میفرماید که و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. اصلا تبشیر با احکام میشه؟ شما احکام بدی به کسی بشارت میدی؟ احکام فرمانه، افعل لا تفعل، چه بشارتی توش هست؟ اگر وارد فلسفه احکام شدید اون موقع بشارت هست که اگر فلان عمل انجام بدید فلان نتیجه رو در دنیا یا در آخرت میبرید. این دیگه احکام نیست، درسته؟ این آموزه ها به شکل های گوناگون به مخاطب منتقل میشه، نه در قالب فرامین. پس این گونه نیست که تعالیم الهی، این ویرایش قبلی الهی، صرفا مجموعه ای از افعل و لا تفعل یا یجوز و لا یجوز باشه. قرآن کریم به منظور سرشار کردن عقل نظری و عملی بسیار فراتر و متنوع تر از آن چیزی است که در زبان جاری فقه احکام شاهدیم، درسته؟ قرآن رساله عملیه نیست. مثلا زبان رساله عملیه رو ببینید، زبانش چیه؟ قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، رحمتی که کل آفرینش برش استواره، رحمت رحمانیه، رحمتی که فقط به شرط ایمانه، رحمت رحیمیه. دو تا رحمت بزرگ که یکی تکوین یکی تشریع رو داره به شما القا میکنه. ببینید چه دامنه وسیعی داره، خیلی وسیعه، خیلی زیبا و چشم انداز بزرگی داره. داده های دال و آموزه های تعاملی نیز محدود به فرمان ها نیست، چون گفتیم بخشی ها رو خدای تعالی فرمان میده به این که اینو بگو، یا در حکم اینه که بگو، مثل جادل هم بلتی احسن، جدال هم با قول اتفاق میفته. عوامل اثرگذارم یه مروری میکنیم، هرچند فرصت بحثش رو نداریم. موضوع شبهه، شخصیت شبهه‌گر، انگیزه‌های شبهه‌گر، رفتارشناسی شبهه‌گر در ابراز شبهه، میزان پافشاری بر شبهه، میزان مقاومت در برابر حق. تو همین آیاتی که امروز قرائت شد خدا تحلیل میکنه حالاتشونه که استکبرتم، بعد از کافرین شدید. استکبار مقدمه کفره. خدا تحلیل میکنه چه اتفاقی افتاد در دنیا که شما اینجوری شدید. میزان تلاش برای رواج و گسترش شبهه. اینا عواملی هستن که تعاملی که خدا در مقابل اینها تدارک میکنه از اینها متأثرن. عناصر تعاملی باز تکرار میکنیم، اگر بخشی از تعامل یا همه اون بر کلام استوار بود ولی هدف از بیان گزاره‌ها در مقام تخاطب تنها پاسخ‌دهی و انتقال معرفت باشد، چنین گفتاری را پاسخ به شبهه مینامیم، نه تعامل. تنها اون جنبه از کلام که در مقام بیان چیزی فراتر از پاسخ است تعامل مینامیم. برای نمونه وقتی عناصری در کلام به کار رفته که بر تحقیر یا تهدید مخاطب دلالت دارد در زمره تعامل محسوب شده و فراتر از پاسخ. مثلا اونجایی که خدای تعالی فرمود انی اعلم ما تبدون اما کنتم تکتمون، قبلش فرمود اعلم غیب السماوات والارض، اون دیگه همه رو شامل میشه، غیب سما، ولی تصریح میکنه به اون چیزی که شما پنهان میکنید و آشکار میکنید. با فاعل مختارید، با اختیار خودتون اطلاعات رو مدیریت میکنید که چه مقدار آشکار بشه چه مقدار نهان باشه. اون دیگه یه عنصر تعاملیه، داره تهدید آمیزه، درسته؟ یا اونجایی که میفرماید الم اقل لکم، آیا نگفتم، یه نوع سرزنش درش هست. این دیگه فراتر از پاسخهای معرفتیه، داره یک اثرگذاری عاطفی رو هدف گرفته. راه دستیابی هم تحلیل مجموعه آیات مرتبط در سیاق یک گزارشه. اگه توجه فرموده باشید به دنبال اون مسئله که آیه زمانی مطرح فرمودن، ما رفتیم کل سیاق رو بررسی کردیم که در این بسته سیاقی چه مفاهیمی وجود داره که میشه اونا عناصر دال باشن بر پاسخ یا تعامل. گزاره های دال، چون ما داریم در دلیل لفظی کار میکنیم، قرآن دلیل لفظیه دیگه، به چیزهای بیرونی کار نداره. حتی اگر استنباط عقلی هم داریم، ملازمه عقلی همراه با شرعه، با اون خطاب شارعه. وقتی از روش تعامل با شبهگران در سخن میگوییم، به دنبال کشف روشی هستیم یا منطقی هستیم که بتوان اون را به خدای تعالی نسبت داد. گزاره های دلالت کننده بر اون عبارتن که تو اون ساختار ما بود، گزاره هایی که رفتار خدا را بیان می کنن، گزاره هایی که فرمان خدا را در تعامل با شبهگران بیان می کنن، گزاره هایی که تعاملی را گزارش می کنن که تایید شده یا دست کم رد نشده. اینها برای ما الگوهای رفتاری هست. خب از اون مجموعه ما به تعامل گفتاری میپردازیم، بخشی از تعامل گفتاری که فرصت کنیم. تعامل گفتاری مبتنی بر امر و نهی، مثل قول، جادل هم، اینا فرمان خداست که اصلا با این شکل ارتباط برقرار کن، تعامل کن. تعامل گفتاری خدا، اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبلهی، تعامل گفتاری تایید یا نفی شده، مثل قول ابراهیم، قال انی چی؟ ان ربی یعتی به شمس من المشرق یعتی به ها من فعتی به ها من المغرب. بله. تعامل گفتاری مبتنی بر فرمان خدا، اینم روشنه. خب معمولاً فرمان تعامل گفتاری با شبهگران با تعبیر قل انجام میشه، فرمان میده که بگو. یکی از اون جوانب پاسخ اون سوالی که مطرح کردم خدمت شما که این فلسفه تکرار قل که طبق بررسی آیه شکرانی فکر کنم حدود 700 تا بود، 630 خورده فقط قل بود. ببینید حجم خیلی بزرگیه. اینها متعین میکنه. حالا من اون بیان استاد صافی رو میشناسید؟ استاد صافی رو شما همه مهمان ایشونید، ایشون این برنامه رو ترتیب داده. آقای صافی مسئول پژوهش یا آموزش این مجموعه است. ایشون یه نظریه رو مطرح کردن درباره قل که فرمودن تخصیصه. یادتونه؟ اون انتها نشسته بودن. بنده عرض کردم که دال بر تخصیص چیه؟ ها؟ یادتونه؟ ولی چی؟ ها یادتونه. وقتی میگه بگو داره متعین میکنه، حالا تخصیص نمیگیم که عداتشو پیدا کنیم، درسته؟ ولی متعین میکنه که به پیامبر با این شیوه تعامل گفتاری تو ارتباط برقرار کن، تعامل کن با طرفه که با قل هست. افدت، بله همون بزرگی رقم فلان. تعابیر دیگری مانند تعبیر جادل هم نیز حاکی از فرمان تعامل گفتاری است، چون جدل بعد از، معمولا بعد از جدل هم می‌فرماید قل، خود مصداق جدل رو قرآن بیان میکنه که اول میگه جادل هم بالتی هی احسن، بعد میگه اینجوری بگو، و این بگوی بعدی مصداق جدال احسنه. خب، امر یا نهی صریح به تعامل گفتاری، امر به جدل داریم، غیر از اینا قابل تصور نیست. اگه یه موردی بود بگید استفاده کنیم. نمونه و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. قل، تو با تعامل گفتاری ارتباط برقرار کن و چنین سخنی بگو. میگیم متعین میکنه خدا، فیکسش میکنه که با این شیوه تعامل کن. قل اتخذتم عند الله عهدا. ببینید یک استفهام تردیدیه بین دو چیز مردده. اتخذتم عند الله عهدا، تا اینجا استفهام انکاریه، شما که عهدی از خدا نگرفتید، انکار دیگه. فلن یخلف الله عهده، که خدا عهدش رو تخلف نکنه. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، که این قسمت تقریریه، یعنی شما چیزی رو میگید که نمیدونید درباره خدا، درسته؟ این صنعت تعامل گفتاری با این طرف مدعی هست که یهودی ها هستن. این تکرار شده، باید حذفش کنم. تحلیل، دلالت یک، قول که صراحت داره دیگه، قول رو خوب شناختیم که متعین میکنه بر تعامل گفتاری. دلالت دو، مقول قول با استفهام تردیدی که طرف اول انکاری و طرف دوم تقریری است، رد ادعا رو تشدید میکنه، چون با دو چیز داره ردش میکنه، یکی این که شما عهدی ندارید، دوم این که بر خدا چیزی رو میگید که نمیدونید. به دلیل ذمیمه شدن ادعا، انکار ادعا و تقریر قول بدون علم، این تشدید شده رد کردن. دلالت سه، تقریر و تثبیت اعتقاد یهودیان به خدا. از کجا در میادین؟ علی الله ما لا تعلمون. ببینید، ام تقولون علی الله، چون اونا از قول خدا نقل میکنن دیگه، لن تمسن النار، این نار فعل خداست، خدایه که نار رو، این خداپرستی یهودیان رو قرآن تقریر میکنه با اون، بر اساس نظریه داوری ها. نار یعنی آخرت دیگه، باید اینم میآوردم، اعتقاد اونها به خدا و اعتقاد به آخرت رو، اصل اعتقاد رو، نه کیفیت رو، خدای تعالی رد نمیکنه، تثبیتش میکنه بر اساس همین نظریه داوری. نمونه دوم، و قالو کونو هودن او نصارا تهتدو. اگر یهودی باشید، یهودی باشید، نصارا باشید، تا هدایت یافته باشید، هدایت یابید. اینجوری باز امر به تعامل گفتاری، چون خدای تعالی میتونست خودش اینجا یه چیزی بگه، میتوانست یه فعلی انجام بده، یه رفتاری رو گزارش کنه. قل بل ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. چرا؟ کونو هودن او نصارا تهتدو، در بردارنده انحصار هدایت در یهودیت و نصرانیت و مستلزم نفی حقانیت پیامبران دیگه و از جمله ابراهیم علیه السلام که اینا فرزندان ابراهیمن. عنصر دلالی یک، بل ملت ابراهیم، یه یادآوری میکنه. ملت ابراهیم حنیفه، ملت ابراهیم زلالت نیست که شما اگر یهودی و نصارا بود هدایت یافت. ملت ابراهیم هم حنیف و پاکه. عنصر دلالی دو، حالا اونجا اصل ملت ابراهیم رو یادآوری میکنه که داستان حضرت ابراهیم و هدایت یافتنش در خود تورات و انجیل هست. اینا فراموش کردن که ابراهیم جز پیامبران مقبول پیش اوناست، درسته؟ این یادآوری کافیه برای اینکه ابطال کنه مطلبشون رو. حنیفاً تنزیه آینه، بل ملت ابراهیم حنیفاً. بعد با و ما کان من المشرکین تنزیه خود ابراهیمه، درست شد؟ نه، تو اینجا ما دالی بر این مطلب نداریم. البته ممکنه یه تلمیحی باشه، اما دلالت روشنی نداریم. دلالت روشن بر اون چه که شما میفرمایید نه. الان فعلا میخواد میگه انحصار رو بشکنه. با چی؟ اینم جدال احسنه دیگه. خود شما ابراهیم در متون مقدس، ابراهیم پیامبر خداست، یادشون میندازه بل ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. هم آیینش پاکه، هم خودش مشرک نبوده. شما میدونید، در کتابای شما هم هست. عنصر دلالی چار، نقض ادعای انحصار هدایت در یهودیت و نصرانیت با مدح و تصدیق آیین پاک ابراهیم. با این لحاظ، بیان که اصل یهودیت و نصرانیت نفی شود، در اینجا اصل یهودیت و نصرانیت فی الجمله ها، نه بالجمله، نفی نشده. اونا انحصار رو ادعا کردن، انحصار رو خدای تعالی نفیش میکنه. لذا قرآن هم مصدقا لما بین یده، مصدق اوناست، ولی بر اونا لازم است که بر این پیامبر ایمان بیارن، بر این پیامبر و ما انزل الی، نه که کافر بشن به توراتا. دقت کنید، ما نمیگیم کسی کافر، ما معتقد به توراتیم، معتقد به انجیلیم. همه انبیا رو، همه انبیا، اونهایی که میشناسیم و اسماشون رو شنیدیم و اونایی که نمیدانیم، همشون رو دوست میداریم، جزء اعتقادات ماست. اگه به یکی از اینا کافر بشیم، حقیقت شرعی ایمان رو از دست دادیم، ولو اینکه به خدا مؤمن باشیم. لا نفرق بین احد منهم، همه رو دوست میداریم، همه رو مؤمنیم. ما وقتی میگیم مسلمان بشید، نه اینکه کافر بشید به خود تورات، به اصل، به نبوت موسی علیه السلام. اون خیلی نکته باریکیه. نمونه بعدی، امر به جدال احسن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن. خود ادعو هم دعوت کن بالموعظه، که من باید این علامت میذاشتم، خودش تعامل گفتاریه. و جادلهم هم ماهیتش، درونش گفتاریه، ولو اینکه ماده قول نیست. در ادعو هم ماده قول نیست، اما این ربک جان مثل چی؟ در قرآن گزارش کن، نمونهشو بیار. خوبه، چیز نیست، محال نیست، ممکنه باشد، اگر باشه خب جزء تعامل رفتاری من. اون مباهله است دیگه، مجادله نیست، مجادله یه تعریف خاصی داره. امر به جدال احسن در اون تحلیل اون نمونه ها با اهل کتاب. در این نمونه اینجا سه تا ما چیز داریم، سه تا مطلب داریم که دلالت داره بر تعامل گفتاری. امر به جدال احسن با اهل کتاب منحصرن، حصره، به غیر این جوری دیگه باشون با اهل کتاب رفتار نکن. نهی از جدال با ظالمان اونها حتی احسن، و امر به تعامل گفتاری که گفتیم بعد از این که میگه جادل هم، بعد میفرماید قول، حالا نمونش اینه، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. این الا که استثناء کرد، فرمان نهی از تعامل گفتاری با ایناست. چی؟ آره، میتونه رفتاری باشه. آفرین، آفرین بر شما. شما اگر متأهل بشی، اهل بشی، چی میشی آیه زکریایی؟ برای اینکه خدا براش بسازه صلوات ختم کنه. الله اکبر. آیه بابایی اینجا هست. ها؟ میگم آیه بابایی اینو بازداشتش. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. این خیلی دستور، حواسمون باشه با اهل کتاب مجادله میکنیم، به احسن مجادله کنیم. این فرمان ماست که ما تعامل گفتاریمون به جدال احسن باشه با اهل کتاب. الا الذين ظلموا منهم، اگه طغیان کردن، دست به شمشیر بردن یا هر مفسده دیگه ای کردن، اونا حسابشون جداست. باز یه مستندی براتون بگم. اون برنامه ای رو که کشیش های جهان رو دعوت کرده بود، حدود 60 تا بود، آیه ازقدی براشون صحبت میکرد. دیدید؟ حاج آقا دیدن. وقتی دعا میکرد آیه ازقدی، تمام اینها گریه میکردن. ندیدید شما؟ همشون به سبک از قدی دستشون رو اینجوری گرفته بودن، با حجاب و بی حجاب، همه کشیش بودن. خانم‌های چی بودن اونا؟ یهودی بودن اینا که با حجاب هن. اونا بخششون بی حجاب بودن، موهاشون بیرون بود، چون اونا با حجاب هن. اینا مدرن هن، کشیش های مدرن بودن. بله، کشیش بودن همه. و چقدر تونست عاطفه اینا رو تحت تاثیر قرار بده. یک پارچه گریه میکردن ها. آجا آره، اینا قلبهاشون خیلی نزدیکه. دارد قرآن تحلیل کرده که چرا اینها این شکلی هن. رهبانیت. و ببین خود روش جدال احسن رو که از مقوله قول سخنه، قرآن میفرماید قولو آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم. ما عیسی رو بهش مؤمنیم، به اون چه بر عیسی نازل شد هم بی کم و کاست مؤمنی. و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون. اصل الوهیت رو قبول دارن اونها با تقریر سگانه. تقریر سگانه شو محل کلامه، ولی اصل الوهیت یه چیزیه که ما به هم میرسیم. اینجوری با ایشون صحبت کنید، از اختلاف ها شروع نکنید، از اونجایی که با هم دیگه مشترک میشید. خب ملاحظه ای هست؟ چی آقا؟ قولو؟ نه قولو که فرمانه به چیزه، قالو نیست، قولو. ها اینجاست، الان خواهید دید. آره خیلی عذر میخوام، من فکر کردم این اصلاح شده، درست شده، خوب شد. اینجا، اینجای قولو چی؟ آره این چیز چی میگن اینو؟ فرانتز. ولی خیلی این پرده و چیز خیلی مناسبه، ویدیو پروژکشن اینجا بزرگ و واضحه. من خیلی جا رفتم اینا کوچیکن، مخاطبا دچار مشکل میشن با. خب ملاحظه ای؟ پایان ببریم این دفتر رو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.